أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
و عرض سلام مجدد و تبریک سال جدید و آرزوی توفیق و سربلندی در این سال و انشالله که خدا پسندانه زندگی بکنیم و بمیریم. سوره مبارکه نساء صفحه 80. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا وأصلحوا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. یک صلوات خیر بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یه بحثی رو عملا به مناسبت این دعایه شروع کردیم و اون بحث این بود که چنانچه خدا یه برخورد خیلی شدیده که نمیده، واقعا برای اون شدیده، به نظر اون میاد که خیلی برخورد شدیده که راجب بحث فحشا داره انجام میده. اینجا چه جور دیده و چه راهکارهایی رو دیده برای اینکه یک جامعه ای رو درست بکنن که هم جامعه متعادلی باشه و هم توش فحشا نباشه. مطالبی عرض شد که گفتیم یه سری راهکارهایی داده که اون فرهنگ حیا و عفاف رو توی جامعه بتونه نگه بداره. یکیش که عرض شد در سطح گذشته این بحث استحکام تو خود جامعه بود، یعنی جامعه‌ای که روابطش با هم دیگه مستحکمه. توضیحش مفصل بود و بحث کلان شهرها شد و امصار العظام. بحث کلان شهرها که همین الان هم بحث تو مباحث اجتماعی که کلان شهرها زمینه رو برای بی‌حیایی زیاد میکنه، چون که کسی کسی رو نمیشناسه. وقتی کسی کسی رو نمیشناسه، به تو دید کسی هم نیست، می‌بینید که یه مقدار زمینه برای بی‌حیایی زیاده. اون موقع اون رفتار اجتماعی که دقیقاً آدم‌ها رو به هم دیگه وصل می‌کنه، اقربا رو به هم دیگه وصل می‌کنه، صله رحم ایجاد می‌کنه، اخوت دینی ایجاد می‌کنه، یه همچین سیستمی که جلسات گذشته عرض می‌کردیم، اون موقع طرف تو دیده. اینجوری نیست که خود این امر باعث میشه که درجه حیا میره بالا، ولو این که ممکنه طرف اعتقاد قلبی نداشته باشه. تو این بحث اعتقاد قلبی خیلی مطرح نیست. یه نفر ممکنه زمینه‌ای از حیا رو نگه داره ولی اون که اعتقاد قلبی نداشته خود نداشته باشه. یه راهکار دیگه‌ای که باز عرض شد که دین داره میده، بحث خود پدیده امر نهی از منکره، یعنی پدیده امر رفت نهی از منکر. ممکنه آدم ها هم دیگه رو بشنسن، منتهای مراتب شما اگه این پدیده رو تفسیر فضولی روش بذاری یا کلن یه جوری این پدیده رو ضایع بکنی، مثل این که شما بیاید کلن چیزی به نام معروف و منکر بردارید، بگید معروف و منکر به خود آدم ها بستگی داره. اینجوری نیست که ما یه معروف و منکرهای واقعی داریم. اگر هم تو این وادی شما وارد بشید طبیعتاً ضایع میشه، ولی اگر یه چیزی به نام معروف و منکر و یک پدیده‌ای به نام امر رفت و نهی از منکر، این پدیده که پدیده شخصی ماست و وظیفه ماست، نه وظیفه حکومت اسلامی. ما یکی از آفتهایی که من تو جلسه دانشگاه میگفتم، یکی از آفتی که حکومت‌های اسلامی داره، حکومت اسلامی آفتهایی هم کنارش داره، اونی که بسیار از چیزهایی که ما وظیفه‌مون می‌ذاریم گردن وظیفه دولت و وظیفه حکومت. حکومت بره خودش این کارا رو بکنه، خودش بره مبارزه، دین متولی دین خودش بره مبارزه بکنه با بی‌دینی. خودش بره مقابل مثلا فیلم فتنه، خب مشکل خودش رو بره با مثلا هلند حل بکنه. تو قضای دانشجوها اختلال ایجاد میشه 2000 نفر پای کارن، ولی یه بحث دیگه دینی مطرح میشه، میبینید که پای کارش، پای کار این بحث اصلا بیا آقای فیلم فتنه رو ببینیم، ببینیم چیه جوابش چیه، بریم بحث کنیم این و... اصلا این بحث ها نیست. محرم رو چون که از خودشون میدونن همه جور خرج و همه جور پاکارش هستن، ولی بسیار از موارد رو میبینی پاکارش نیستن. میگه آقا میخوایم یه مطالعات فلان رو، بودجه میخواد، یه بودجهش بو سازون تبلیغات و شورای عالی قرآن این و اون، یه باید خودشون خود دولت حواسش باشه به این چیزا، و حالا اینکه این وظایف، وظایف شخصی آدم هاست، یعنی وظیفه شخص خود آدم هاست که خودشون این کار کنن. یکی از آفتهای کنار حکومت‌های اسلامی درست میشه، میتونه درست بشه، خیلی وقتا ما گرفتار این آفتها شدیم. به ما چه؟ میبینید که کل دنیا مثلا تو این فیلم فتنه میان تحریم میکنن، نمیدن خود مسلماناشون، نه دولتاشون، خودشون میان کالاها رو تحریم میکنن، واقعا تجارشون رو زمینگیر میکنن، چه کار میکنن تظاهرات میکنن، چی میکنن اینجا مثلا، حالا تظاهرات میکنن با خبرنگارا نهایتا میشه 100 نفر. خب این چیه؟ چون که وظیفه کیه؟ ظاهرن اینجور کارا اون موقع، ببینید وقتی که وظایف رو، وظیفه محوله به خودمونه، خودمون از زیر شونه خالی میکنیم، محوله به اجتماع، محوله به دولت مردان میکنیم، نتیجه این امرف نهی از موکر میشه همین طرح امنیت اجتماعی. نتیجهش این میشه که پلیس میاد میزنه میبره نام چیار میکنه این کارا رو میکنه، بعدشن همه مردم میگن ما موافق نیستیم، مثلا چه پایین زدن، راست هم میگن. ولی مشکل از کجا تولید شده؟ مشکل از اینجا تولید شده که پدیده ای به نام امر، حالا بعضی میگن آقا امر نهی از منکر تلخه، خب مگه هر امر نهی از منکری در هر زبانی گفته بشه یه تلخیای توش هست، بالاخره یه وقتی داری نهی از منکر میکنی در درجه اول داری میگی شما داری منکر انجام میدی، خب یه تلخی توش هست. مگه شما میشه یه نهی از منکری انجام داد که تلخ نباشه، هیچ تلخی توش نداشته باشه؟ خب هر نهی از منکری اینجوریه، نهی از منکر هم با لگد شروع نمیشه، نهی از منکر از برگزاری کلاس و جلسه و تا نهی از منکر مثلا خوشمون نه، آقا یه مهمونی برگزار شده اصراف شد، خب بگو اصراف شد، تشکر بکن از صابخونه بگو به نظر من اصراف شد، ولی خب صابخونه ممکنه یه چیزی هم یه مثلا، ولی به نظر من اصراف شد. من خودم میگم، من گفتم و صابخونه هم طبیعتا چی میشه یه تیک میخوره به حجاب بهش، تشکر خیلی ممنون رو زمان چی، ولی خیلی اصراف شد دیگه. خب همه انتقاد دارن نسبت به چی؟ و تا پای نهی از منکرش که میشه میبینی آدمو نیستن، خب 4 نفر بگن اصراف شد، دفعه بعد مهمونی اینجوری برگزار، نفر بعدی که این مهمونی میخواد برگزار کنه اینجوری برگزار نمیکنه، همیشه تو خونه هاشون. یعنی اجر این مثلا تکلف نداشتن خوبه، این مهمونی که رفتیم مثلا اصراف نکرده بودن یا پذیرای تکلف نداشتن چقدر خوب بود. بعد میشه تو خونه ها خودشون میگن اینو، بعد به خود همون نفری که اصراف میکنه به این چیز نمیگن. خب این میشه فیوالله علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. آخ شرار، شرار نفهی کنن قاچاقچی ها مثلا فلان، یعنی شر مستولی میشه اینجوری. این چه عیبی داره که آدم دقیقا نهی از منکر بکنه؟ منکرم منکر و نهی از منکر کرد، حالا هر کی به یه صورتی، هر کی پیدا بکنه به یه صورتی که این وظیفه دینی نهی از منکرش انجام بده، تو اون جایی که هست این وظیفه‌ش انجام بده. حالا به حساب اینکه من استاد دانشگاهم اگه من یه گریزی به مقوله مثلا حجاب بزنم، یه سری دانشجو دیگه به من کف نمیزنن، تا حالا کف میزنن، خب درکی کف نمیزنن، خب نزنن. ببینید به خصوص ما بچه مذهبی ها مواجهیم با اینی که چون این بنده مواجه هم اینجا تجربه شخصی خود هم بگم، خیلی وقتا میگن آقا شما یا آخونده روشنفکر، تا اینو با آدم میگن از آدم توقع میکنن که چون تو یا آخونده روشنفکر هستی یه برچسب روشنفکر میزنن با آدم، تا آدم توقع میکنن. برای من اولین جلسه تو دانشگاه دوستان میدونن میگن من یه آدم تاریک فکر مرتجع و امول هستم، یه هیچ کی توقع خاصی من نداره که من مثلا حتما یه جور خاصی برخورد کنم الان، چون که به هر جهت اونجایی که لازم من یه گریزی به چه بزنم دیگه ممکنه کف نزنم بگن اینم نظر رو بگن. ببینید اون چیزی که یکی از دوستان میگفتم که اون چیزی که در این چیزی به نام مردم سالاری دینی و این ادبیاتی که اومده در ادبیات سیاسی ماها، که من واقعا شهید مطهری شهید بهشتی میدیدم که تو این روز 12 فروردین نشونشون میداد که داشتن تبیین میکردن بحث جمهوری اسلامی رو، اصلا این کلمه رو، و واقعا احساس میکردن جاشون خالیه الان که بیان بالاخره تبیین بکنن که این مردم سالاری دینی این چه صیغه‌ایه از بحثه، یعنی چه ادبیاتیه. مثلا یه ادبیاتی هست ولی چون که خیلی فرق داره با دموکراسی ها کلن، شما میبینید تو قرآن خدا به پیغمبر میگه که این انفال رو پخش کن، اینا ناراحت میشن اینجوری که تو پخش میکنی، بعد میگه گور باباشون کما اخرجه که رب بکن من بیتی که بالحق من فریقا من المؤمنین لکارهون. اون موقعی تو از مدینه میخواستی به جنگ، بعد یه فریقا من المؤمنین لکارهون، یه مؤمنین چی نداشتن، رضایت نداشتن به همچی کارایی، تو برو یعنی یه جور دموکراسی توش گور باباتون هم داره، این مدل هم هست توش، حالا یه دموکراسی عجیبیه به هر جهت، هم مردم توش هست و هم گور بابای مردم هم توش هست. خب تو وظیفت رو انجام بده. اونجا هم سر بعدی همچین حرفا زدند و یه قرلندی کردن و فلان، گوش نکن اصلا، فی هم انوال انفال هم همجور پخش کن بره، حالا یه قور میزنم تو قور بدنم، یه جور خاصی مدل خاصی از دموکراسی ما داریم دیگه تو دین، بهش میگن دموکراسی دینی. حالا چه صیغه ایه واقعا باید بشین تبیین کنیم چه صیغه ایه از مردم سالاری که دیر نظر مردم مجتمع بشه روی مثلا یه باطل. هیچ موقع باطل نمیشه حق، هیچ موقع اون نمیتونه بشه قانون، هیچ موقع نمیتونه. این که منکر منکر است به هر جهت و باید نسبت و اون بحثی گفتیم تعاملات اجتماعی و اجتماع به عنوان یک کل واحد دیدن، این اقتضای اینو داره که به محض اینکه شما دیدی که اونجا داره یک خطایی انجام بشه، مطمئن باش که این خطا دامن تو رو میگیره، این خطا دامن تو رو میگیره. اینجوری نیست که تو این خطا رو، او داره این خطا رو میکنه به تو ربطی نداره که بگی به تو چه ربطی داره، اون خطا دامن تو رو میگیره. این خطایی که تو میکنی دامن خانواده خودت هم داره میگیره. ما داریم یک در یک نظام بسیار منسجم و به هم پیوسته که داره هم قرآن و هم روایت توضیح میده که اگر یه بی عفتی تو بکنی، این بی عفتی زمینه ای میشه که در مورد نوامیس تو هم بی عفتی میکنند. اینو بدون. حالا من یه سری روایت آوردم، متأسفانه من روایت در لحظه آخر همه در به داغون شد، حالا به شرط این که بتونم پیدا بکنم، الان مجموعه شده یه عالمه صفحه، داشته پیرین میگردم رو اون یکی پیرین گرفتم سیرم نکردم، یه چیز عجیب غریبی شد. همین لحظات آخر اینم دیگه میگردم ولی پیدا میشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ساله
این جواب داد. مثلا شما ببینید این جور روایات که ما داریم تو کافی جلد 5 صفحه 550 میگه من حادثه‌شو اعلام نمی‌کنم چون بچه پیاده می‌کنه و اینا از من می‌گیرن دیگه چون جور اعلام نمی‌کنه حادثه‌شو. فرمود که بر رو آبا آکم یبر رو کم ابنا آکم، به پدرانتون و آبایتون در حقیقت احترام بذارید و نیکی بکنید، یبر رو کم ابنا آکم. این خود زمینه است، این نظام پیوسته‌ای که ما داریم و عمل و عکس عملی که داریم باعث میشه که بچه هاتون به شما چیل بکنن. و افو ان نسا الناس تعفو نسا آکم، از زنان مردم عفت بورزید که زنانتون عفت بورزند. شما اصلا بی عفتی بکنید، زمینه هایی دارید تو این عالم درست میکنید که بی عفتی بکنه خانم خودتون. روایت دیگه، قال للصادق الرجل تمر به المرأه فینظر الى خلفها، یه زنی داره رد میشه، مردی پوشر رو داره نگاه میکنه. حضرت میگن قال ایسر رو احدکم اینظر الى اهلهی و ذات قرابتهی، دوست داری که به نوامیس خودت همینجور نگاه بشه؟ قلت لا. قال فرض للناس ما ترضاه لنفسک، همینجوری که برای خودت میپسندی همینجوری بپسند. روایت دیگه، اما یخش الذین ینظرون فی ادبار النساء ان یبتلوا بذلک فی نسائهم، کسایی که در ادبار النساء نگاه میکنن، یه خانومی رد میشه خیره خیره نگاه میکنن پشتشو، اینا نمی ترسن از این که مبتلا بشن به این که نسبت به نوامیس خودشون همینجور برخورد بشه؟ یعنی این یه ابتلای درست میکنه، همین برخورد نسبت نوامیس خودتون هم میکنن، نسبت به ذات قرابت خودتون هم میکنن. یعنی این جوری نیست که شما توی دنیا کوری که من میشینم پای اینترنت یه کاری میکنم و چی میبینم مثلا. شما بی عفتی میکنی، زمینه بی عفتی رو داری درست میکنی. شما بی عفتی میکنی نسبت به کسی، هیزی میکنی نسبت به کسی، نسبت به خانم شما هیزی میکنن و نسبت به خانم شما چی میکنن، نسبت به خواهر شما، مادر شما این کارا میکنن. یعنی شما توی مجموعه به هم پیوسته ای که روابط داره توش، اینجوری نیست من یه گوشه یه کاری میکنم. حالا اگه این منکر بیاد به قول قرآن تو سوره انکبوت فی نادی کمل منکر، منکر بیاد تو علن، بیاد تو علن، این حالا حتی مخفیه، کسی اصلا ممکن نبینه. اگه بیاد فی نادی کمل منکر، بیاد تو معرض عموم که اون جو جای امرام نهی از منکر دیگه، پس کجاست؟ آن طرف دانشجو رو هم میگه که خب ما در حقیقت امرام نهی از منکر، ما به محض اینکه اگه نهی از منکر بکنیم ما برمون میاد، خب برتون میاد پس نباید بکنن؟ نه اینکه نباید بکنن، مهم نیست طرف، ممکنه اعتقاد قلبی و میل قلبیش به هیزی باشه، طرف به بی‌عفتی باشه، ولی مهم این است که تو نگاه‌های سنگین زیر سایه نگاه‌های سنگین کارو نکنه. به شرط تمام اون مراحلی که بخواه هم رفت نهی از منکر داره، بخواه علمی روشن بشه، فکری روشن بشه، اینا روشن بشه. بله
اصلا اصلش اینا رو بعد اول بگیم، اینا
بله.
نمیشه رو بگیم که اون بگیم تا درست هم کنم.
بله
اصلا قضیه این، یعنی شما از این طرف دارین میدین این قضیه رو، این بیشتر چیز میشه.
چی میشه؟ شما ببینید، شما بحث علمی شما باید بگید، فکری شما باید بگید، نتایجی شما باید بگید. عرف نهی از منکر مراتب داره دیگه. خب یه جاهایش ممکنه به جلوگیری، یه جایی به تذکر، یه جایی به چپ نگاه کردن، خشمگین بودن، این که مثلا میگم طرف بالاخره اگه معتقده طرف مقابلش در مهمونی اسراف کرده، اگه برگرده چرب و چیلی از این تعریف بکنه هیچی هم نگه، این چه جور واکنشی بالاخره خودش بروز داده؟ حتما من باید بگم نه، این باید بحث‌های علمی راجع به این که اسراف مثلا چی، بالاخره خیلی وقت تو فطرت آدم هست، آدم ها این ورمان میدونه که آقا به نوامیس مردم نگاه نکن. ببین اینقدر دقیقت میشه یه کسی که داره به نوامیس مردم نگاه میکنه یا چی میکنه، یه مثلا یه چیزی گفت، یه لاغت چهار تا نگاه میام. الان جوری شده که چهار تا نگاهش هم کسی نمیکنه، یعنی کسی دیدی نگاه خشمگین بکنه. بنده استاد دانشگاه میبینم که تو صحنه دانشگاه داره یه دختری با پسری از دانشجوی من هر رو کرده به بلند، اقلا من نسن یه خوشو بهش با این بکنم، مثلا این سلام کردن جمعه سلام علیکم خواهش میمونم فلان میتونی اینا سلام بزنم پایین ولی با چی برم که حالا نشونه بابا من معترضم به این کار.
ببینید یه وقت طرف مقابله من یه کسی که اون کاری که داره انجام میده رو میدونه که یعنی توی خودش هستش که این کار غلطه، یعنی این کار درستی نیست، بعد من اون وقت من وضع بدمش تذکر بدم، یعنی اون موقع حواسش نیست یا مثلا نمیدونم حالا هر چیزی، من میتونم بهش تذکر بدم که آقا مثلا به قول شما اسراف، مثلا میدونم اون آدم معتقدیه میگم شما نه اسراف کردین، این تاثیر داره. وقتی یه جا میبینم که اصلا طرف اصلا تو این فضای فکری نیست، این کار بجز لجبازی چیز دیگه نمیاره، یعنی کار
اگر لجبازی بیاره یه جا خب این طبیعتاً چیز نیست، این مطلوب نیست یه جا لجبازی بیاره. مثلا در همین بحث اسراف، من اگه بدونم که بدونم و همین کارم میکنم شخصا که بدونم یه مهمونی عروسی فلان اینا توش اسراف، من نمیرم، میدونم بقیه هم میدونم، فامیلا هم میدونم چرا من نمیرم، در بسیار از موارد تا دم در میرم به احترام خودشی دم در میرم سلام علیک میکنم، بالاخره این که ادب این که دعوت کردید اومدم من تو دم در برمیگردم، بالاخره من چی از دستم برمیاد بیا برم بوم نمیتونم بزنم که تو مجلسشون کنم. خب ببینید بالاخره چه فرض بکنید که چهار نفر اینا جمعش نتیجه میده، جمعش میگن بکنید تا رو هم رفته جواب بده، روی هم رفتهش جواب بده، نسبت به خودتون رسید. آقا یه مهمونی شما برگزار بکنید یه رای غذا بدید توش خودتون، نه اینکه خودش خود آدم باید دقیقا تلاشی بکنه در جهت اصلاح کار خودش میشه آخرش. یعنی شما فرض بفرمایید که الان چرا اینقدر مهمونه و تکلف برگزار میشه و همه از قبلش و بعدش اینا نگران رو در به داغون که میخواد یه مهمونی بدن، خواهی مهمونی از این تکلف خارج بشه، بشه همین یکی دو رنگ غذایی که میدن، یه رنگ غذا دن یه سوپ هم بدن، خواه همین این باشه خب چقدر همه راحت میشن. خب اگه یه هر کی بگه باید اون یکی بکنه تا من بکنم، یکی دیگه بکنه بعد اون یکی هم که میکنه، تازه در بسیار از موارد اینجوریه، اون یکی هم که میکنه یعنی اون یکی فرق داره با ما، یعنی اول یکی بکنه تا ما بکنیم، اون یکی که میکنه یعنی فرق داره با ما، بالاخره آخر چجوری میخواد معروف ایجاد بشه، منکر جلو منکر گرفته بشه. بله
بله معمولا بهترین کسایی که امر معروف نهی منکر میخوان اجرا بکنن یا حداقل اعتقاد بهش دارن و انجام میدن والدین آدم هستن، یعنی دلسوزتر و سائیتر تو این زمینه نیست، ولی در عمل چیزی که داره اتفاق میفته تو شرط فعلی جامعه اینه که معمولا اتفاقا یعنی این نوع امر معروف نهی منکر که اتفاقا بهترین نوعش به نظر میرسه، حداقل اینکه طرف میگه در این عشق و علاقه به اینی که وجود داره یه شکی نیست و حالا مثلا اون فرزند هم بالاخره یه نزدیه، بالاخره الگوه هایی هست که توی بقیه امور نزد میگردن نیست برای هر طریقی، توی این زمینه شما میبینید که خیلی یعنی اگر واقع جواب معکوس نده حد در اون که تأثیر گذارش ماده پایین، حالا چه برسه تا شما برید مثلا یه جایی به یه کسی که نه تو اونو میشناسی نه اون تو رو میشناسه نه مثلا فرض کن علقه‌ای وجود داره بخوای یه چیزی بگی طرف میگه به جهنم که دارون خوشت نیمه، یعنی که تاثیرگذاری طرف مقابل رو بخوای در نظر بگیری، اما این که بخوای خودت تاثیر نپذیری یعنی بگی من نهایتا برای خودم ابراز خشم میکنم و یه حرفم میزنم که خودم از این مثلا چیز تأثیری نگیرم، شاید تو این حوزه مثلا اینجور دستورات مثلا اثر بخش باشه، ولی اینکه موقع تأثیری مثلا فرض کن شما به این حالا توی دانشگاه مثلا یه همچین صحنه رو ببینیم و شما استادی باشین که نه منفور القلوب باشین خب اگر مثلا فرض کنید که حالا یه حالت مثلا انزجاری هم بکنم بهتر که مثلا از اون خوشش نیاد مثلا که اون خوب چیکار کنه مثلا یه سری شرایطی رو توی شرایط همین که مثلا لحاظ نمی‌کنن که مثلا شما بعد مثلا میگن که حالا مثلا یه مراحل رو چه بکنه اولش مثلا حالا از علمی مثلا اقدام شده باشه طرف افکارش درست شده باشه بعد حالا مثلا فرض کنید که زبانی باشه چی باشه چی باشه این چیزایی که ذکر میشه اینا همش شاید توی بستری جامعه هستش که حداقل پیوند تو فرض کنید که پیوندی وجود داره بعد از اینکه پیوندی وجود داشت حداقل شما تحقیق بکنید من این پیوندمو میبرم و بعد واقعا شاید مثلا طرفش بر بخوره یعنی اگر احساس نکنه که مثلا فرقی میکنه یا ترجیح بده که اصلا همچین پیوندی سن نباشه
شما این فرمایششون درست منتهی مراتب این سوال مطرحه اگه فرض بکنید من توی این خیابون دارم راه میرم و هیچ کدوم من نمیشناسه اینجا ولی من یه کاری میکنم همه اینجوری نگاه میکنن ولی اونی که من اصلا یک پیوندیم با این جامعه ندارم مثلا با بی جامعه میرم بیرون دارم همه جوریه همین جوری نگاه میکنن من بالاخره این نگاه های سنگین آدم ها رو من ولی اون که چیده من نمیتونم بگم بور پدرشون من که اینا نمیبینم دیگه بالاخره این نگاه سنگین آدم ها رو من تأثیر میکنه ولی اون که علقه من با این جماعت نداشته باشم بالاخره تو اجتماع اگر اینجوری باشه که یه نمیگم کلی ولی یه جلی لاحال عده‌ای بالاخره نسبت به امری واکنش نشون بدن برای چیه که شما همون تو بحث اول این است که شما باید توی یه محیطی باشی که اون محیط حواسه یعنی این پیوند در الگاه رو داشته باشی و اون محیط نسبت به شما واکنش نشون بده مجموعه اقربا ببینید مجموعه اقربای انسان اگه آدم باشون ارتباط داشته باشه نسبت به یه حرکت یوهوی واکنش میده حالا شما از این منکر جنسی بیاید بیرون مثلا شما فرض بکنید که یه توی مهمونی یه بحث شد شما به داییتون فحش دادید یوهوی ببینید بایکوت شدی یعنی همه چپ چپ نگاه کردن بالاخره این چپ چپ نگاه کردن آدم ها و بایکوت کردن که سیستم بایکوت کردن تو آیات دید تو سوره مبارکه در حقیقت سوره که توبه سیستم بایکوت که چیه یه نفر یهو بایکوتش میکنن یعنی یه نفر تو جامعه مسلمین حالا این جامعه یا جامعه یه شهر که طبیعتا تو کلان شهر نمیتونه تو یا توی جامعه کوچیکه بالاخره یه نفر اشاز نباید باشه بحث اونجا شاز باشه یا آدم تک باشه این طبیعتا زمینه برای انحرافی زیاده و باید خودش رو توی جماعت هایی بذاره و جماعت ها هم دیگه رو کنترل بکنن که این بالاخره نگاه های سنگین و تنها بحث علمی سر جای خودش نه ولی به حساب اینی که ما مقدمات بحث علمی رو نرفتیم یا مثلا توجیه نشده طرف دیگه هیچ قدم بعدی رو اصلا نمیشه برداشت مثلا هیچ نگاهی هم نمیشه طرف که چرا مثلا بحثی فلان برایش جا نیفتاده
شما جامعه رو به اون حد برسونید که الان جامعه اون نیستش که همه نگاه بکنه شما بعد الان امر به معروف نهی از منکر این میشه که جامعه به اون برسه که همه اینطوری نگاه بکنه
خیلی خوب ببینید خیلی بعد الان نهی از منکر این منکر جنسی بیاد بیرون میگم شما الان تو میام توی مهمونی اگه یه فوش ناجور به یکی از اقربا بدید همه چپ چپ نگاه کنن خیلی عالی درست میشه
جامعه نه درست
میشه
که همه میدونن این گروه دارن نگاه میکنن مثلا به این قضیه
بس دقیقاً همینه که اگر بشه یه گروهکی مثلا چی مثلا بسیج شبای جمعه این مسئول امنی از منکر کلا اجتماعه یه دونه این قندیلک ها دوتو میزنن بعد چیه میکنه همه رو چی مثلا خب این وقتی که میشه وقتی یه همچین اتفاق میفته آدم میبره یعنی میگه که ظاهرن مشکلی کسی نداره مشکل اینا چهار تا آدم مشکل دارن سر این قضیه چهار تا آدم سلاح هم میدن رو دوششون اینا مشکل دارن ولی اگر اینجور بشه معلومش همه مشکل دارن واقعا شما ما یأمن الذین ینظرون فی ادبار النساء ان ينظر بذلک فی نسائهم هیچ امنیتی نداره کسی که داره به نوامیس مردم ما نافی است. هیچ امنیتی نداره که کسی به نوامیس مردم در تعرض بکنه که به نوامیسش تعرض بکنند. هیچ امنیتی نداره. خب اگه شما ببینید داره امنیت جامعه به لحاظ مگه امنیت داره که یه بمب بترکونن، همین اینی که شما امنیت نداشته باشه که خانوم شما توی مجلس عروسی بره روسایش رو برداره. چرا؟ به دلیل اینکه یه عالم آدم دارن با موبایل فیلم برداری میکنن. خب این خلاف امنیت دیگه، مگه امنیت شاه خودم داره؟ خب این خلاف امنیت نیست که شما خانم شما جرئت نکنه که روزایش رو برداره، چون که ممکنه یه عده دارن فیلم برداری میکنن، یهو میبینی توی سایتی پیدا میشه. اگر امنیت نگاه و این چیزا دقیق خراب بشه، خب تمام این ممکنه این حضور اجتماعی حتی نوامیس شما در جامعه با یه نامی مواجه بشه. حالا این بحث به اضافه این که داشتیم راهکار رو میگفتیم، یکی از بحث ازدواجی که بعدا میگیم که خودش تو این فرهنگ حیات چی میکنه، یکی از بحثایی که تو دین به عنوان یکی از شاخصه های ما مطرحه، حتی نه بریده و جدا از اون بحث حیا و عفاف، و به عنوان یکی نمادهای عفاف اجتماعی که اصلا جامعه دینی و اسلامی خصوص ماها معروفیم به این نماد، و اون نماد حجابه. نماد حجاب این بحثاش قبلا کردیم که چرا تو این زمینه تستر و امر و نهی بیشتره، از این ور زیور و زینت بیشتره، جلوه‌گری بیشتره، عرضه کنندگی تو این ور بیشتره، کلن خدا فرهنگ حیا رو داره القا به جامعه مسلمین میکنه کلن، نه زن و مرد. منتهای مراتب تو این طرف چون که حساسیت بیشتری وجود داره و عرض شده که شما هر موقع اسم خلاف جنسی بیاری زن و مرد یاده زن میفتن، چون که عرضه کنندگی تو این وره، از اون ور زینت و زیورم تو این وره که هست و هیچ اشکالی هم نداره، درست هم هست، منتهای مراتب طبیعتا به عنوان یک ویژگی باید مثل هر ویژگی، مثلا شاید ما ویژگی شهوت خوردن داریم، شهوت خوردن این است که ما میریم دست هر کسی یه چیزی دیدیم یا تو هر مغازه یا نمیخوریم که، مثلا اینجوری نیست که بگیم ما چون ویژگی خوردن داریم شهوت خوردن داریم، فقط این شهوتمون باید یه مهاری بشه دیگه، یعنی ابعاد پیدا میکنه که شما چقدر بخور چجوری بخور فلان، یعنی همه اینا ابعاد پیدا میکنه. این ویژگیه که زیور و زینت دادن، اونم میبینید یه سری ویژگی ها پیدا میکنه، مثلا ابعاد پیدا میکنه برای خودش. این شروع میکنه این بحث حجاب رو. یکی از چیزایی که تو بحث حجاب آیات هم نگاه میکنیم بعضیشو، من یکی بحث خود اصلا فلسفه قضیه هست که همچین چیز چرا هست و چند عامل برای فلسفهش عملا برشمرده شده، و یکی برای کیفیتش. تو بحث کیفیت حجاب به هر جهت ممکنه یه مناقشاتی باشه و یه انقلت و قلتی باشه و اینی که نظرات مختلف باشه هست رو کیفیت حجاب، یعنی رو میزان پوشش و اینی که کیفیتش چقدر. مثلا از این داریم که مثلا همین وجه و کفین قدم ها توش داریم، نظرات هست، بنده نمیخوام بگم کسی به اینا عمل بکنه، هر کی اون موقع دیگه باید به مرجع تقلید خودشو بس تقلید اینجا، ولی میخوام بهتون تو بحث این چه بحث علمیه بحث اینه که اینی که وجه و کفین باز باشه که چه متداول معروفی که همه شنیدن اینا هست که نمیدونم وجه و کفه میذاره قدمان، یعنی مچ پا به پایین، این هست که زینت هایی که تو وجه و کفه این هم باشه، اینم نه، اینم مثلا اشکال نداره که مثلا فرض بکنید سرمه مثلا تو صورت یا مثلا انگشتر، اینا هم هست، مثلا اینا بودن جز زینت نیست. این که فرض فرمایید که بین آرایش و پیرایش یه تفاوتی گذاشته باشن که بگن مثلا پیرایش اشکال نداره آرایش اشکال داره، این هست. یعنی یه اختلاف نظر، البته این اختلاف نظرات دیگه یه حوزه انقدر وسیع نداره که مثلا حالا مثلا لخ بودن یا نبودن مثلا نظر ممکنه مثلا یه نظری اینجوری بودن یا هست مثلا، در یه انقدر یه قضیه ولو نیست. تو همین جا یه اختلافاتی تو کیفیت پوشش هست، ولی مهمتر از اون بحث کیفیت پوشش اون فلسفه پوششه که قرآن از چند زاویه نگاه کرده این فلسفه پوشش. من برای اینکه یکی از این فلسفه‌هاش بگم یه نکته از کلام رو مصدر میکنم به یه بحثی که آقای جوادی در این کتاب زن در آینه جلال و جمال فرمودن. خب من اینو از رو میخونم. ببینید در کتاب زن در آینه جمال تو این چاپی که من دارم صفحه 369 مطلبی رو مطرح میکنن و یه جای دیگه هم که حال میکنم اونجا همین مطلب دقیقاً داره بیان میشه و اون نیست که ببینید قرآن کلن با جامعه مسلمی کار داره، نه با زن کار داره نه با مرد. اعظم دستوراتش به جامعه مسلمینه و هم زن و مرد خطاب قرار میده و هم مرد، زن و مرد نداره تو اینجا. توی حوزه هایی که بحث زن در مقابل شوهره، ببینید یه زن در مقابل شوهر یه بحثی رو در مقابل زن در مقابل شوهر کرده، حتی در حضور اجتماعی. ببینید آیه 19 سوره مبارکه نساء رو نقل میکنن اولش، بعدش میگن که حالا این آیه رو من بعداً توضیح خود آیه رو انشاءالله میرسیم به خود آیه، ولی این تیکش رو من میخوام رو بخونم. میگن اما در این بخش قرآن ما رو متوجه کرده، میفهمد با زنها معاشرت نیک داشته باشید، با زنها نه با زن خودتون، با زنها، و زن را چون مرد در مجامعتان راه دهید. راه ندهید، زن باید تو مجامع باید باشه، و اگر خوشایندتان نیست که آنها در مجامعتان شرکت کنن، این کار ناخوشایند رو بکنید. بله؟ دارن خودشون میگن، مطمئن حالا من به این استناد یه آیه‌ای که تو اونجا میکنن سوره نور من حالا اون رو عرض میکنم. حالا دارن میخوام به عنوان یک عالم علوم اسلامی که دیگه آقای جوادی ببینید نظرش چجوری دارن نظر میدن. میگن که خیلی وقتا خوشایند نیست، شما میخواید زن رو وارد اجتماع نکنید و خوشایندتون نیست بکنید، ولی اتفاقا باید بکنید و قرآن اینو از ما میخواد. و خیلی خوشایند نیست، این واقعا یه چیزی هست که خوشایند نیست، ولی مرد خوشایند نیست. من جهادیایی اومدن به من گفتن و حتی بعضیشون بودن گفتن آقا یه فتوا بدید ما به استناد این فتوا یه کاری بکنیم که خانوما در جهادی نیان، چون که واقعا خانوما رو جهادی بردن یکی از اعظم مصائبه. چرا؟ نه چون که باید جاشون رو فراهم کرد، کارشون رو فراهم کرد، زحمتی که واقعا برای پیدا کردن جاشون و محیطشون و کارشون و همه این چیزا فوق العاده ممکنه 20 نفر باشن، اونا 100 نفر باشن، ولی زحمت این 20 نفر، زحمت اصلا ساپورت این 20 نفر از اول تا آخر به مراتب بیشتر از زحمت ساپورت این 100 نفره. سخته، هم من راحتم که خانومم نیاد جهادی و هم خانومم راحته که نیاد جهادی، هر دوتا راحت تریم اینجوری، اصلا همه راحت ترن. خب یعنی همه راحتن که خب همه جوری راحت میشن، منتهای مراتب. ببینید خیلی وقتا اصلا تن به همین راحتی میده. من به این بچه هایی که متأهلن همیشه میگم، میگم مثلا با کلاس میگم، چون که من خواهم میگم با خانومت میای با خانومت میای بی خانومت میای. خب طرف راحتتره که با خانومش نیاد دیگه، یه چیز راحت اینه که با خانومش نیاد، خانومشو نیاره، هیئت بره خانومش نیاد، مسجد بره خانومش نیاد، این منوره یه کار چیز بکنه خانومش نباشه اصلا، خب این راحتتره. که من به بچه های جهادی میگفتم، میگفتم باید ببرید، یعنی الان لنم باید خانوما رو ازید ببرید، باید ببرید، باید زن رو تو مجامع وارد کرد. اگر حالا این کار ناخوشایند بکنید، چرا که ممکن است خیر فراوانی در این کار باشد و شما ندانید. این معاشرت اختصاصی به مسائل خانوادگی ندارد. یک وقت از تعصب جاهلی یا رواج یک فرهنگ ناسواب یا تعصب خام و مانند آن به مرد این چنین تقدیم میکنی که تو نمیتوانی با زن در یک مؤسسه همکاری کنی، یا زن در جامعه نمیتواند حضور فعال داشته باشد. خب بعدش این تیکه دیگهش بخونم. خب سپس فرمود و این کرهتم و نه، اگه خوشتان نمیاد که زنها از حیات اجتماعی صحیح و سالمی برخوردار باشد، بدانید که این کراهتتان نارواست. مهمتر از اون مسئله جهادی که میگن تو مسئله جهاد هم باید باشه. خب ببینید چی میخوام بگم، یعنی چی میخواد آقای جوادی بگه اینجا. آقای جوادی به معنی قرآن شناس و اسلام شناس. حالا این آیه رو ببینیم، این آیه آیه سوره مبارکه نوره، سوره مبارکه نور ببینید ماها مایلیم زن رو به عنوان یک کالای نفیس تو خونه نگه داریم، اون یک کالای نفیس، یعنی بگیم زن یک کالای نفیس باشه تو خونه، جاش تو خونه است، تو ویترین نگه میداریم. خیلی مثلا ببین چقدر باشکوه شد اینجور زن این مدلی. و حالا اینکه قرآن نظرش که زن باید یک خوش اجتماعی داشته باشه، یه رفتار اجتماعی داشته، اصلا خدا اینو ازش میخواد. و اصلا اگه شما نیمی از پیکره اجتماع رو از فرایند هوش اجتماعی و رفتار اجتماعی و مخاطبهای اجتماعی خارج بکنید، حتی اون وظیفه مادری که اون میخواد اجرا بکنه، او با چه دقیقاً هوش اجتماعی میخواد این کار انجام بده، وقتی که او رو به طور کلی از صحنه حرفای حسابیات گرفتن در اجتماع حاضر بودن به طور کلی خارجش کردی. این علل خصوص الان این چجوری میخواد بچه تربیت کنه؟ بچه ای تربیت کنه که برای الان باشه، یعنی اون بچه برای الان تربیت بکنه. ببینید جالبه که این آیه هم تو سوره نوره، مثلا که ایشون استدلال میکنه سوره مبارکه نور صفحه 350. بیایید این آیات آخریشه، آیه بره آیه 62 فهمن که بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله انما المؤمنون، صفحه 359، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. آیه نور که میدونی اصلا آیه سوره نور، سوره عفت اجتماعیه و مثلا عفت اصلا. ببینید این سوره رو آیات متعددی ازش تا حالا خونده شده، بازم خونده میشه، اصلا بحث عفت عمومیه این آیه. این مؤمن تنها اون کسی که ایمان به خدا و رسول میاره، پیدا کانو معه علی امر جامع، یه امر جامعی که اتفاق میفته اون لم یذهب و حتی یستأذن، هیچ موقع پاش از امور اجتماعی نمیکشه بیرون، حتی یستأذن. این آدم مؤمن فرق نمیکنه زنه یا مرده، حضور اجتماعیشون جون نمیکنه که بگی که من اصلا هیچ حضور الان امر جامعه اصلا نیستم، حتی من یکی که اذن بگیره. یعنی چیه؟ حالا ببینین، ان الذين يستاذنونک، اگه کسایی که اومدن از تو اذن گرفتن گفتن ما یه مشکلی داریم میخوایم تو این امر جامع نباشی، نمیتونه جنگ جبهه از دفاع تظاهرات صحنه جنگ‌های فرهنگی فلان این نیست، به دلیلی نیست، به دلیل موجهی میخواد نباشه. اولئک الذین یؤمنون، ان الذین یستأذنونک، اونایی که میان اذن میگیرن و میرن همینجوری چه نمیکنن، همینجوری فلنگو نمیبندن آقا ما چرا رفته، اینا کسایی هستند که اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فاذا استأذنوک لبعض شأنهم، اگه اومدن به خاطر بعضی از کاراشون اومدن اذن گرفتن، فاذن لمن شئت منهم، اذن بده و استغفر لهم الله، برایشون از جانب خدا استغفار بکن. چرا؟ چون که این همینی که توی مسئله اجتماعی نبوده این یه نقصی پیدا کنه، این نقص باید با استغفار ترمیم شه، این نقصی پیدا کرده که باید این نقص با استغفار رسول ترمیم شه. ان الله غفور رحیم. خب همین چیزیه که ببینید میگن خانوما در این موقعی در ماه نماز نمیخونن، همین نماز نخونن و بی ارتباطی با خدا یه نقصه، این ما ترمیم شه. برای همین میگن که بشینه سر سجاده، طاهر بشینه سر سجاده در به همون مدت شروع کنه ذکر خدا بگه تا این نقصه ترمیم شه. یعنی ما بی ارتباطی با خدا یه نقصی ایجاد میکنه تو آدم، بیاد یه این نقص رو ترمیم کنه اینجوری، یا هر جا اگه نمیتونه چه بکنه بیاد اون نقصشو ترمیم. خدا میگه تو امر جامع هم و امور اجتماعی هم تو اینجا هم اگه نتونه حضور پیدا بکنه این دوچاره نقصی شده که این نقصشو باید ترمیم بکنه. خیلی وقتا خیلی از خانوما دوستان میگن ما میشین تو خونه، اصلا ملازم بیت به اونه که اشیا خونه. خب یعنی ممکنه اینجوری حوث بکنن برای خودشون، یه دوره های ممکنه بالاخره زمینگیر بکنه یه چیزایی، ولی این نباید باشه که فکر بکنه، این مثل همونه که باید فکر بکنه که من به واسطه مثلا این بچهی که پیدا کردم الان حضور اجتماعی داره کم میشه، باید استغفار بکنم. متای استغفاری باید بشه، دلیل داشتم تا باید استغفار بکنم. حضور اجتماعی این هوشه. حالا ببینید اینو آقای جوادی، نه فعلا سوال نکنید، من روزامو بخونم چون که تمام نخونم شما درست گریهتون نمیاد. دین از آن جهت که بشر رو با دید جمعی می نگرد تا برای انسان یک هویت جمعی معتقد است، خواه جامعه حقیقی وجود داشته یا نداشته باشد، یک سلسله وظایفی را به عنوان وسایل اجتماعی مطرح می کند. آنها که از نبوغ برخوردار نیستند، تکندیشند و فقط به فکر خودشان هستند، خطوط کلی اجتماع درک نمی کنند، یا اگر خطوط کلی جامعه را درک کنند توان نثار و ایثار را ندارند، لذا در صحنه اجتماع قدم نمی نهند. اگر کسی اهل قیام و اقدام بود معلوم شد که هم مسئله هویت اجتماعی بشر رو خوب درک کرده، هم لزوم فداکاری برای گرامی داشت هویت جمعی رو خوب تحصیل کرده است. قرآن کریم مؤمنین راستین رو اینجوری معرفی میکنه، آیه رو استشهاد میکنن، یعنی مؤمنین راستین کسانی هستن که هم از نظر عقیده به خدا و پیامبرش معتقدن و هم از نظر درک مسائل اجتماعی و هوش جمعی جامعه رو خوب میشناسن و در مسائل جمعی همواره حضور دارن و منزوی نیستند. بعد امر جامع همون مسائل جمعی یک نظام است که یعنی لذا خداوند در این بخش از قرآن میفرماید مؤمنین راستین کسانی هستند در هیچ امر جامع رهبرشون تنها نمیگذارند و بدون کسب اجازه از مقام رهبر صحنه رو ترک نمیکنند، که جریان حنظله غسیل الملائکه اینا داشتن هوش اجتماعی و رعایت حیثیت جمعی به قدری محترم است که قرآن آن را از ویژگی‌های مؤمنین دانسته میفرماید مؤمنین راستین کسانی هستند که همچی چیزی باشند رهبرشون تنها نذارند. بنابراین معلوم میشود که اگر کسی موفق نشد که در یک مسئله اجتماعی حضور پیدا کند، از یک فیضی بی بهره مانده است که باید با استغفار رسول خدا ترمیم شود، همونطوری که زن در بعضی از ایام ما توفیق نماز نداره باید ترمیم بشه. رهبران الهی موظفن چی بکنن؟ این مدل از وظیفه اجتماعی افراد جامعه است که قرآن و در این بخش فرقی بین زن و مرد نیست، فرقی بین زن و مرد نیست. خب ببینید، پس یکی از چیزایی که باید دین دقت بشه اینی که فرقی بین زن و مرد تو حضور اجتماعیشون نیست. یعنی بحث اینی که این داره یک هوش اجتماعی و طبیعتاً حضور اجتماعی، مثلا فهمیدن روابط اجتماعی، اینی که این اجتماع چه مدلیه و و و این باید داشته باشه، این یک. دو، اینی که میگن صراط مستقیم ادق و نشر احد و نسیفی، همینه. پس این باید حضور اجتماعی داشته باشه و هوش درک اجتماعی داشته باشه. و دو، باید پرهیز از هر گونه اختلاط هم داشته باشه. یعنی ببینید این حضور اجتماعی آفت ایجاد میکنه یا نه، کنار خودش آفت درست میکنه یا درست نمیکنه؟ درست میکنه. آیا باید این اختلاط هم، از این طرف هم میگه چیزی به نام اختلاط نباید باشه، یعنی اختلاط نباید بکنه، اینا قاطی نشن. اینی که اختلاط نکنن یکی از متیقنات مسائل دینیه. همین بحثی که روایتی که شنیدید که خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، بهتر برای زن اینه که مردی او رو نبینه و او مردی رو نبینه، نه اینی که کلا چشش کورش مرد نبینه و مرد اون نبینه، کلا چه نبینه. اصلا آهنگ اینجور روایات یعنی که اختلاط نکنن. اصلا آهنگ اینجور روایات یعنی این، بهتر برای زن اینه که اختلاط بی مورد نکنه. حالا شما بخواید این دو مورد رو هم جمع بکنید که اختلاط بیمورد نکنه، حضور اجتماعی داشته باشه، من میخوام با او بتونم حرف بزنم، او از استاد مردش حرف بشنوه، من با او بتونم حرف بزنم و او رو با عنوان آدم نگاه کنم، نه با عنوان جنس مخالف، نه با تحریک و تحریجا. من میخوام اون رو میخوام یه مثل آدم، یعنی اول چیزی که ببینم اون رو با عنوان آدم ببینم، نه به عنوان جنس مخالف که حتما باید یه طبیعتا یه سری اقتضاعاتی پیدا میکنه یا اقتضاعاتی پیدا نمیکنه. این بحث حیا، نگاه و یک مسئله بحث حجاب، که بحث حجاب طبیعتا او باعث میشه که با حجاب خودش من او رو و خصوصیات زن بودن او رو، من تو برخورده با او و تو حضور اجتماعی او من خصوصیات زن بودن رو لحاظ نکنم، یعنی اینقدر به این توجه نکنم که او یه زنیه که داره با من برخورد میکنه، فکر کنم این دانشجو منه. اگه شروع بکنه، ولی اگه شروع بکنه از آهنگ صداش با من قرقمیش چی بکنه، از روی چیزی که تو بدنش هست تهیج بخواد بکنه، از چیزای دیدنی تهیج بکنه، شنیدنی تهیج بکنه، این چیزا تهیج بکنه، یه چیز لطمه میخوره، یا حضور اجتماعی او لطمه میخوره، حضور اجتماعی من لطمه میخوره، حضور یا تو این وسط خانواده لطمه میخوره، ارزش و قیمت آدم ها لطمه میخوره، یه چیز این وسط داره لطمه میخوره. و این مسائلش قرآن کد میده. حالا آیاتشو ساعت چنده؟ خیلی دیر بله؟ نه، ما چون که قرار بود که تا هفت تموم بکنیم، این شروع شد منطقه من حتی جیگه باید بریم تا اذان که این ببینید یکی از فلسفه های که حالا اینا رو بریم آیاتش هم ببینیم، کدهایی که گاهی تو آیات میشه ببینیم تو روایات خیلی صریح‌تر و شفافترش وجود داره. مثلا تو روایات اگه پیدا بکنم، شما یه بار دیدم چه زیگی گفتی رو بله.
یه شکلی از عربوان های از منکر رو شکلی کنم موده که ایجاد ناراحتی نمی کنه به طرف مقال. مثلا اون نوعی که امام حسن برای حسن علیه حسن وقتی بچه بودن میرم پیش اون پیرمرده این ببخشی بزرگ گرفتن کدوم ما درسته، بعد اون پیرمرده قاعدتا توی جایگاه قرار میگیره که مثلا من آدم محترمیم از من خواسته شده نظر بدم، بعد خوش میگذن که جایگاه
شما درست میفرمایید، ولی همه امامان از منکر اینجوری نیست. یعنی اگر واقعا اینقدر ظرافت و لطافت وجود داشته باشه تو امامان از منکر خیلی خوبه که بشه اینقدر ظرافت به خرج داد که اونجوری امامان از منکر کرد، ولی واقعا اینجوریست که با آدم یه چیزی بگن تلخه. یعنی شما ما در حقیقت آدم داشتیم از شاگردان ما، شاگردان عزیز ما نامه ای نوشته گفته من این انتقاد، این انتقاد محترمانه، در این احتمال نه رفته جار زده، نه تو سایت زده، نه چیز کرده، به استاد خودش یه در حقیقت انتقاد برادرانه کرده و کمال احترام. خوندنش برای آدم تلخه، یعنی خوندنش برای آدم تلخ هست و عجب اینجور نیست که بگی که آری کلا مثلا یه چیزی بالاخره خوندنش تلخه، گرچه آدم استفاده میکنه ولی تلخی خودشو داره. بگیم نمیشه بگیم این پرهیز از اختلاط و تو روایات. ببینید من اولا این مسئله جمعی که باید حتی تو جبهه ها میبردن داره که ان رسول الله خرج من النساء في الحرب حتی يداوين الجرحى، حتی زنا رو با خودشون جبهه می‌بردن حضرت برای چی؟ برای مداوای مجروحین. اینی که می آوردن این بخاطر بودن حضور اجتماعی داشتن اینش تو این عدم اختلاط و پرهیز از اختلاط. حالا قبل اینکه آیاتو ببینیم، ببینید مثلا دارن که قال امیرالمومنین یا اهل العراق نبئت ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون. امیرالمومنین میگن ای اهل خبر من رسیده که آقا زنا اینجوری بودن، زناتون تنه میزنن به مردا تو چیز تو مثلا بازار و اینا، همچنین مثلا اینجوری تنگ و تنگ را میرن خلاصه تو دین اینجوری، اما تستحیون حیا نمیکنید که شما زناتون اینجوری میرن تو بازار اینجوری. فیما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله من البیعه علی النساء الا یحتلین ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء. در بیعتی که میگرفتن با زنها پیغمبر بیعت میگرفتن که شما مردا الا یحتلین، یعنی خودشه چی نکنید، دوست نداشته باشی، یعنی هلی برخورده عاشقانه اینا با مردا نکنید. ولا یقعد نمع الرجال فی الخلاء، تو خلوت هم چیز نکنید، خلاء ندارید، در خلوت هم با مردا نشینید. با پیمانی که زنها میگرفتن اینجوری پیمان میگرفتن، یکی از مفاد پیمانش این بود که خصوصا با خلوت نکنید با مردا. داریم که قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی ایمان فلا یبیت فی موضع، توی موضعی بیتوته نمی کنه که یسمع نفس امرأت لیس له بمحرم، یه جایی بیتوته نمی کنه که نفس نامحرمی بهش برسه، به گوشش برسه. من صافح امرأت حرامن، کسی که بره با یه زنی دست بده زن حرامی، جا ایوم القیامت مغلولن، روز قیامت به زنجیر کشیده میشه. خلاصه ثم یؤمر به الى النار و میبرن سمت آتش. و من فاک هم رعتن، اگه کسی با یه زنی شوخی کنه که لا یملکها، که دقیقا چی نداره، هیچ ملکیتی سرش نداره، حالا نه کنیزش نه همسرش نه خواهرش، هیچ، حبسه الله به کل کلمه تن کلمه ها فی دنیا الف عام، به هر کلمه شوخی که با این خانم کرده 1000 سال توی جهنم حبسش میکنه. نه رسول الله اید خل الرجال علی النساء الا باذنهن، خود رسول الله نهی کرده از این که وارد نساء بر رجال، رجال بر نساء وارد بشن من اینکه اجازه بگیرن، یا الله چیزی حرفایزی بالاخره اذن بگیرن وارد بر نساء میشن، از زن وارد میشن اذن بگیرن، و نهی کرده از این که همینجوری برن. اذا جلست المرأة مجلسا فقامت ان، ببینید حتی تا این حد داشت، فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد، زنی روی یک جایی نشسته باشه. ما اینا یادم کوچیک بودیم، بچه بودیم، بچه تر از حالا شنیده بودیم، زنم نداشتیم، بعد یه تو مینیوز نشسته بود، یه خانمه از صندلی پیاده شد، من داشتم صندلی فوت میکنم که بشینم، من خانمه مینیوز گفت چی کار میکنیم، من فوت میکنم دیگه. آره مینیوز هم شلوغ بود، من میتونستم برم بشینم، بعد من هده شد فوت میکنم اینجا باد میدنم که خونک شد، داریم که خلاصه مردی حق نداره اونجا بشینه تا اینکه اون جا در حقیقت خنک شه. خب یعنی تو اونجا البته اینا هم بر استحبابه، ولی اون زمینه فکری رو میشه توجه کرد که تا چه حد داره بحث اینی که تو این حتی تو جای گرمه اون نمیتونه بشینه،
حساسیت زیاد نمیکنه.
بله
آدم
بیشتر تعریف میکنه که نه من میکنم، این کار میکنم، یه اتفاقی برام میفته. میتونه حساسیت رو زیاد بکنه، میتونه، ولی میتونه این رو هم باشه که حساسیت رو زیاد بکنه، یعنی این که آدم یه تلقین به خوش بکنه، خب، ولی میتونه این زمینه ها این رو هم درست بکنه که حساسیت زیاد بشه روی ارتباط با جنس مخالف، یعنی به هر جهت خودش رو یه مقداری جمع و جور کنه. البته دقیق‌تر حالا این 1000 سال می‌گذره، شوخی شوخی 1000 سال می‌گذره. ببین الان این نکته‌ای که میگم، حجاب یک بحث کاملا عقلایی بود چیز. آره دست دادن نه دست دادن نباید دست بده، هم چیزی نداریم. ببینید منکر آن چیزی که شرع میگه نکنید و معروف آن چیزی که شرع میگه میتونید بکنید یا بکنید. ببینید دست دادن، ببینید حجاب یه بحث عقلایی پشتوانش هست. آیات چی میبینید حالا سر قواعد من النساء که زنایی که مثلا زنایی که نشستن دیگه، زنهای نشسته ای که دیگه امید به ازدواج باهاشون نیست، اینا تو بحث حجاب مثلا میبینید که یه ترخیصاتی دارن. یا بحث کنیز، این تو روایت نیست ولی تو بحث چیز هست، تو آیه نیست ولی جزو احکامه. کنیز چی بوده توی اون زمان؟ کنیز یه چی بودی که ملک بوده و جور پوششون یه موجود هیچ رغبتی کسی به اینا نمی کرده. خب اینها مثلا از یه سری حجاب ترخیص شدن، یعنی اینا آفتی برای مثلا محیط اجتماعی ندارن. حتی آیه مطهری یه جمله میگن و میگن که یه فقیه جگراوری و دلاوری یه پیدا بشه، احکامی که بابت کنیز هست برخی شو نه همشو، برای این کسایی که کارگر تو خونه هان شاید بشه حمل کرد. حتی این دیگه غیر جیگر زیادی هم لازم داره، یعنی ذهن خوب و اینا که خوب بتونه تطبیق داری. این شما ذهنتون خرابه خوب شما. همزه خدمتون که فرض فهمید که این کسایی که کارگرهای تو خونه هستن و نوع پوشششون تو خونه یا مثلا چی داره، اینا یه جوریه اصلا کسی رغبت به نگاه کردن مثلا نداره.
اشکالی
داره که باشه، حالا حجاب داشته باشه. کسی نگفته حجاب داشته باشن، گفته اشکال نداره حجاب نداشته باشن. ما اون بخش ترخیصشو دارم میگم، اون که حجاب داشته باشن سر اتفاقا تو همون قواعد من النساء همینو میگم، میگم من یستعففن خیر الله هنه، تا هم حجاب داشته باشن بهتره. منطقه بحث تو این نیست که چی بهتره، بحث اینه که اون مینیمومش رو پیدا بکنیم که در بیاریم اصلا منطق قرآن راجع به بحث حجاب، منطق دین رو راجع به بحث حجاب. یعنی به هر جهت، نه اینکه علت احکام رو بخوایم دقیقا بزنیم، ولی یه حکمتایی توش مشخص میشه که مثلا کنیز ها اینجور بودن که کسی رغبت به نگاه کردن اینا نمی کرده. شما فرض بکنید، حالا توهین به جای نه، شما این تو مصاحبه جهادی میرید، این خانومایی که دقیقا هستن و میان میرن، اصلا آدم رغبت گاهی اوقات آدم به نگاه کردن به اونها اصلا نداره. خب خانومای نه تو خانومای روستایی چه می، نه خانومایی که باهات میرن مصاحبه جهادی مثلا آدم اصلا رغبتی به نگاه کردن نداره. یا پیرزنایی که مثلا دیدی جلوی ماشون بیرونه اینا، این منطق پشتش به هر جهت دیده میشه، منطقی که عواملی برای تحییج نباشه. حالا این نیست که علت حکم شما بگید من چیزای دیگه هم هست که عوامل تحییج من نیست، مثل دست دادن، اینا علت چیز نیست. ما یه موقع اخویه ما اشتار رماد حواسش میشه اینا حکمته با یاد احکامه. ما اخویه ما رفته به عنوان یه هیئتی رفته خارج از کشور، بعد همون دفعه اولش هم بود میشه رفته بود، خودش داره میگه بودش که خانوم اومد با من دست بده، من دستم کشیدم کنار، بعد اون پرسید که چرا. خب جواب سادهش اینه، اونم میپذیرن، میدونن که بابا من دینم به من اجازه نمیده مثلا. بعد گفتم چی بخوام ما تعهیج بشیم، تعهیج. بعد حالا خانوم مثلا 50 ساله چی مثلا تعجب کردن، چی آدمای ضعیفی هستن حالا تو یه هیئتی مثلا تو چی مثلا وای دست بدین تو تحریک میشین همینجا اونم. این جزء ترسیده بوده، جزء حکمت های احکام میشه، ولی جزء مطلقا علت که حالا من با مثلا دختر خانم از اول بزرگ شدم، دختر خانم این خواهرمه مثلا، اون موقع مثلا من میتونم دست بدم. اینجا دیگه ببینید یه چیزایی هست، یه حدودی مشخص شده، یه سری حکمت های احکام معلومه، ولی دیگه تو تمام دیتیلش رفتن، اینی که حالا مثلا چرا وجه و کفین مثلا آزاد گذاشتن، چرا مثلا حالا اینجا مثلا این یه تیکه چه فرم داره باید مثلا حالا این تیکشه دیگه، اینا رو تا تمام ریزو برمش نه، یه تصویر کلی شما باید قبول بکنید و اون حجاب و یک فلسفه‌ای که داره دیده میشه پشتش، اینا رو قبول بکنید دیگه، میایید رو کیفیتش، رو کیفیتش یه کاری میکنیم دیگه، من اون کاری که گفتن میکنیم. حالا یه میگه من با دختر خالم مثلا دیگه اصلا شروع هم بزرگ شدیم، یا مثلا اون خواهر رضایی منه ولی من اصلا فرض فرمایید ندیدمش، چون همچین مثل یه نامحرم میمونه، خواهر رضایی شدی محرمه دیگه. منطقه برده البته این قیده رو داره که مثلا اگه نگاه ریبه باشه، نگاه مشکول باشه، به حال به نگاه با تلزز نگاه بکنه، این چیزا این یکیش که این بحثای مربوط به مناسبات اجتماعی، طبیعتا این مناسبات اجتماعی اگر واقعا به یه جایی برسونه، بعضی میگن طرف اومده به من میگه که من اصلا اینجوری نیستم، من مثلا آیدا که چیز نیست، آیدا جی اف همه، اسم جی اف یعنی هم گرفرند، حالا همون دوست دختر ما رو میکنه جی اف، خب جی اف نه، ذهنتون رو خیلی بد نکنیم، این پارتنر اون پارتنر فا. بابا یه چیز نداری که دیگه بشین سر جات، پارتنر یعنی وقتی با خودش هم صحبت میکنی میبینه که واقعا مثل یه پارتنر، مثلا شریک کاری توی مواسه تجاری مثلا، نه یه اونجوری هم نیست، واقعا نظر به این جنس مخالف بودنش هست. و اگر واقعا اینجوری بشه که طرف بشه پارتنرش عملا و هیچ مثلا هم پارتنرش هم گرایش هم نداشته باشه، چه خوبی نیست، به نقطه خوبی نرسه، خانواده ضربه میخوره از این مناسبات. لذا شما بخواید همه جوره داشته باشید، زن رو در اجتماع داشته باشید، این شما بدونید اگر آیه جوادی آملی که این کتاب تو سال 60 چند تو موقع جنگ نوشته، یه بار دیگه بنویسه این چیزا رو نمی‌نویسه، یه بار دیگه بیاد اینو ادیت بکنه یه چیزش قلم میگیره، چون که زمان جنگ این اختلاط ها نبود، میتونستن یک حضور اجتماعی راحت و بی دغدغه بدون چیز داشته باشن، ولی چون که حالا اینجوری شده خیلی از خانواده مذهبی الان چیز میکنن، اصلا متمایلن که دخترشون مثلا دانشگاه نرن، چیز نکنن، خراب میشن، فاسد میشن، اون چیزشون هم خیلی چیز نیست، دلایلشون خیلی ناموجه نیست، بالاخره میترسن از محیطا. خب این فرهنگ حیا و عفا و چشم و گوش و فلان اینا تا حجاب و این مجموعه داره این امنیت حضور اجتماعی زن رو داره فراهم میکنه. اون موقع شما زن رو وقتی میکنی تو خونه، اون موقع داری ضرر میکنی، چون که هوش اجتماعی رو داری از بین میبری. ما یاد گرفتیم این تعریف تعریف دینی نیست، یاد گرفت تعریف قرآنی نیست اصلا، ولی به عنوان تعریف دینی دارن قالب ما میکنن. یاد گرفتیم که بگوییم که زن خوب زنی است که ازش مرد متولد میشه، زن خوب یه زنی است که کنارش یه مرد موفقی هست، نه خودش به عنوان یه فرد خودش موفق هست، خودش یه آدمی هست، خودش یه چیزی هست، اصلا تماما کنار یه مرد تعریف شده تو همه چی، یا تلقی ما این شده که زن خوب زنی که کلن یه مرد خوب، مثلا این زن خوب میشه، اینجوری تعریف کنیم. و حالا که او خودش مورد خطابهای تمام خطابهای قرآنی است، از جمله رسیدن به مقامهای بالای معنوی، شما باید الان ببینید دغدغه‌های ما این است، شما باید مجتهده زن داشته باشید، باید ما داشته باشیم. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که ما زنها مردها فقط مجتهدن و اونها دست به استنباط احکام میزنن و هیچ کسی از زنها نیست که ادبیات بحثا اونها رو بفهمه، بتونه باشون صحبت بکنه، تبدیل میشه به یک سری احکامی که داره برای نیمی از جامعه داده میشه، ولی اون احکام اگر واقعا یک مشاوره فقهی قدر وجود داشته باشه که اینها رو بفهمن، ادبیاتو داشته باشن و اینها رو بتونن با یه ادبیات که قابل فهمه برای اینا و ادبیات فنیه بتونن برای این بیان بکنن، احکامو یه جور دیگه در میاد. ما مشاور حقوقی زن باید داشته باشیم، ما نماینده مجلس زن باید داشته باشیم، رئیس جمهور مشاور داشته باشه و و از این حضورهای اجتماعی تو این رده ها حساب بکنید. حالا تو جنگ آقا سلاح نگیره، حضور اجتماعی که نه اینکه یعنی حتما باید رئیس جمهور بشه، مثلا اون این جلو بره با همه سران کشورها چی بکنه و دست بده مثلا چی بکنه، یا دست نده بعد باشه مثلا تو چیز، این که نه اینکه اون خط مقدم حضور اجتماعی که یعنی نه تو خط مقدم، یا تو جنگ بگیم که حضور اجتماعی یعنی که سلاح بگیره، مثلا اگه بزنه تانک منفجر میشه حضور اجتماعی، ولی اگر یه کار دیگه بکنه تو جنگ حضور اجتماعی نیست. اگه تو ابعاد فرهنگی، اگه تو مصالحه جهادی اونایی میرن مصالحه جهادی بیل دستشون میگیرن، اونایی که کار فرهنگی بکنن مصالحه جهادی نیست که عشق و حاله، اون که کار ارزنده ای نیست که. کی گفته اینا؟ میبینی اون خانم میره کار فرهنگی میکنه، بستره فرهنگی رو باز میکنه، حل میکنه، اونم داره میره بیلاسش میره کار دیگه میکنه. ما واقعا احتیاج داریم، نه اینکه استحبابی حضورشون، نه توجه میکنید به عرض من یا نه، که اسم مستحبی نیست حضورشون، واجب حضورشون.
بله. کاملا مساویه با اینکه نقش خانوادگی زن از بین بره.
خب اگر بعضی
زنای نماینده مجلس رو نگاه کنید تقریبا همشون نقش خانوادگی.
خب اگر ببین حالا ما باید اون موقع با این نگاه برگردیم شروع کنیم تعریف کنیم مجدد. ببینید ماها اگر نگاه دینی رو داشته باشیم برگردیم دست میزنیم به تعریف‌های جدیدی توی کار، که چه کاری بکنه، چقدر کار بکنه، کجاها کار بکنه، تو محیطی کار بکنه که اختلاط نداشته باشه، تو محیطی کار، تو مقاطعی دست بزنه که طبیعتا نقش خانوادگیش کمتره. شما فرض بکنید یه زنی که یه بچه 3-4 ساله داره، طبیعتا اون حضور اجتماعی به اون صورتی که فرض بیاد تو اجتماع فعالیت بکنه، چه ما اصلا تبلیغ اون آقای مرد یه خود بچه رو نگرد خانم رو دیگه کارهایی بکنه. یعنی آقای مرد شما هم در امر بچه داری تو اون موقعی که بچه از حیات حیوانیش کنده میشه یا حیات آدم میشه مثلا، که شما میتونی نگرش داری، شما هم دست بزن به نگر داشتن بچه که این بتونه یه کلاس بره، دوتا کلاس بره، دوتا باریکه برای خودش نگه میداره، برای اینکه این حضور با جامعه باشه یه چیزه. تو این مقطع حضور اجتماعیشو داره با تربیت این، نه موقع اون کارشو کاملا موجه میکنه. چجوریه که الان بسیاری از خانومهای ما وقتی که دارن میرن به سمت بچه داری به قول قرآن انگار اینجوری کنما یوساقون الالموت و هم ینظرون، دارن انگار سوقشون میدن به سمت مرگ و حالا دارن شاهد مرگ خودشون میشن. و حالا اینکه اگر این بچه داری اینجوریش کنار اونا تبیین بشه، حتی ایمان میاره به این. یعنی الان چجوریه که بسیار دختره مذهبی ما اینا میخوان دیرتر ازدواج میکنن، اونی که ازدواج میکنه میخواد دیرتر بچه دار بشه. چرا؟ حالی فکر احساس میکنه داره کام مرگ فرو میره با این کار، داره خودش میبره تو کام مرگ. و حالا اینکه اگر اینا درست تعریف بشه کار سختیه تعریف کردنش، ولی باید وقت فکر کرد یه دور دیگه مشاغل رو تعریف کرد، مشاغل تو نظام اسلامی با اینچه یه دور دیگه تعریف بشه. اون موقع بچه داریه براش به عنوان یک حضور قوی اجتماعی، یعنی وقتی دوتا بچه این تربیت میکنه، دوتا بچه ای که دقیقا میتونن یه حضور اجتماعی فعال داشته باشن، دوتا بچه ای که دوتا بچه خوبن، دوتا بچه اگه این بتونه دوتا بچه اینجوری تحویل اجتماع بده، خوده احساس میکنه توی مقطعی یک حضور عظیم اجتماعی داره، حضوراش منتها داره عوض میشه. طبیعتا این وقتی که میخواد بعد از اینکه دوتا بچه شو مثلا دوتا بچه شفتن مدرسه، این از این ترخوش کردن بچه به این صورت فارغ شد، آیا این باید یه حضور اجتماعی دیگری پیدا کنه یا بشینی خونه؟ ما الان بنده مشاورم، ببینید خیلی از کسایی که از خانوم های خانداری که بچه هاشون رد میکنن دوچار افسردگی میشن، بچه هاشون رو در حقیقت یه مرزی از چیز رد میکنن دوچار افسردگی میشن. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی تعریف نشده برای این که وقتی بچه هات رد کردی برای خودت چی، یعنی چه آینده‌ای داره دیده میشه برای این خانوم. اون آینده‌ای که داره دیده میشه آب باریکش باید از الان فراهم بشه تا اون وقتی که این از اون قید اونجوری رها شد یه شرط جدید برش مثلا تو اون شرط جدید بتونه وارد بشه. این است که میگم حضور اجتماعی در حقیقت حضور اجتماعی یه امر نیمی از جامعه است. و چون ما این کارا رو کردیم بنده خدمت رو عرض بکنم که اگر میبینید الان مصلحین اجتماعی ما حاضر نیستن دیگه این حرفا رو بزنن، میگن نه همون بره تو خونه، چه آیاتی برد میشه؟ این آیه سوره نور نه، و قرن فی بیوتکن نه، ما بعضی هم نمیخونن و قرن فی بیوتکن، یعنی بشین تو خونت، همه این آیات برد میشه که و قرن فی بیوتکن نه، و قرن فی بیوتکن نه، نمیگن اصلا وقر نفی بود میکنن، تفسیرش با اون واو عطف تفسیری داره بلا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، نه اینکه بشین تو خونه، توصیب نشستن تو خونه ما نداریم. و قرنفی بیوت کنه یعنی ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی خودتو برج نکن، خودتو نمایان نکن، خود نمایی نکن، جامعه رو هم نزن. یعنی اصلا و قرنفی بیوت کنه همون بعدش توضیح داده یعنی چی، یعنی خود نمایی نکن، جامعه رو با خود نمایی به هم نریز، یعنی هی اظهار زینت نکن، چی نکن، فلان نکن، تو جامعه به هم نریزه. زمامش هم دست توه، بیشتر زمامش دست خانوم هست. اگر خانوم های ما رعایت این جوانب دینی رو بکنن، عملا زمانتی دارن درست میکنن به نفع خودشون که بتونن بیان حضور، یه حضور با امنیت. یه نکته دیگه هم بگم دیگه بماند بقیش بعدن، اون بحث کرامت نفس خود شخصه. یعنی کرام، این آیاتش حالا باید ببینیم، یعنی حالا روایت چی نشونه، کرامت نفس خود شخص، یعنی خود شخص، خود شخص زن کرامت نفسش تو حجاب بیشتر حفظ میشه. روایات ما که گفتن که این موهای اهل ذمه رو میتونید ببینید، اما شما یه زکی غلط بودید.
سلامتی آمو
آمو زمان
سلامتی
الله روایت که داریم که شما میگن که وقتی میگن موهای اهل ذمه رو شما میتونید ببینید، میخوام بگن مثلا همین کفار رو میرید خارج یا مثلا چی اینا میشه نگاه کرد موهاشونو. چرا؟ میگن لا حرمت لنساء اهل ذمه، مثلا حرمتی ندارن اینا، خودشون حرمتی ندارن. نه لا حرمت لین کارا که بگیم یعنی حرام نیست این کار، لا حرمت لنساء اهل ذمه ينظر الى شعورهن و ایدیهن، مثلا حرمت ما ببین موهاشونو از دستشون ببینید، اینا اون حرمت رو ندارن که بخواد کسی چی بکنه. و همین معنا هست تو کسایی که موهاشون رو بیرون میذارن از چیز، حرمتی ندارن، واسه نگاه کردنش اشکالی هم نداره. برای من دانشجو، برای من استاد، من وقتی استادم میام تو این وقت خانوها نشستن این موهاشون بیرون گذاشتم، حرمت هم میتونم نگاه کنم، اگه به قصد تلزوز نباشه میتونم نگاه کنم. ولی یکی از خانوها دقیقا بود پیش میاد تو سر کلاس ما، چادری محجبه مون تا موهاش افتاده بیرون غفلتاً، میفهمم غفلتاً، اینقدر این حرمت داره که مثلا اون طرف کلاس رو نمیتونم نگاه کنم، این حرمتش زیاده. یعنی من نگاه میکنم به اون نمیتونم، به اون نگاه نمیکنم، به اون اصلا نمیتونم نگاه کنم، این هم نگاه میکنم. بله نه تو حالا اجازه بده این قال سمعت ابو عبد الله يقول لا باس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب و اهل سواد والعلوج، به این بیابونگردا و فلان اینا به نگاه کردن به موشون اشکال نداره. چرا؟ دلیل، دلیل نگاه کنید، لانهم اذا نهو لا ينتهون، اگه بهش بگی مواد بیرونه میگه خب بیرون میدونم بیرون. چرا به اینا میشه نگاه کرد؟ لانهم اذا نهو لا ينتهون، دلیلش اصلا چون که وقتی بهش نهی بکنیم میبینیم اصلا منتهی هم یا به خانم راشم شما موهاتون بیرونه، خب میدونم بیرونه، خب میخواستیم اصلا تو باشه. خب حالا ببینید، من شما فتوا هر کسی که دقیقا مقلدش انجام بدید که اگر مثلا این آقای بهجت گفتن که در حقیقت به این هم نمیشه نگاه کرد، یعنی حتی به غیر قصد تلزوز طبیعتاً باید چیز کرد، ولی دلیل روایت بعد اینا هم میزنن کنار کیا، قال والمجنونه والمغلوبت علی عقلها، یعنی دیوونه، آدم صفی، اینا یه تکشت رو اینجاست که ولا نه تو همون پرینتر بوده که در رفته. بله اینا هم خلاصه دارم که اینا اشکال نداریم یعنی اینا که دیونه هن فلان اینا آره دیگه اونجا هم حالا اینا تو بحث انگیزه انسیا و اونا تو قرآن نه موشون دستشون اینا همین تیکه که میذارن بیرون حتی نسا اهل ذمه رو که میگن میشه نگاه کرد نه اینکه دیگه اهل ذمه است دیگه حالا اینترنت ایکس 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 باز اینجوری هم نیست دیگه اون مقدار معتادی که در حقیقت خود اهل ذمه اینجوری هم همه کفر وقتی میری شما خارج از کشور بالاخره اینا هم اینجوری نیست که مثلا همه جوره در معرضن که به هر جهت اون هم مثلا موهاشون رو بیرون میزنن گردنشون بیرون میزنن مثلا دست اون مقدار معتادی که بیرون میزنن نه دیگه مثلا حالا این چیز دیگه حالا دیگه چون اهل ذمه است دیگه یه چی تازه نگاه ها به قصد ریبه و تلزز کلا نباید باشه برای با احساش مفصل تر از این حرف هست انشالله سعی میکنیم که جلسه بعد هم آیات رو بخونیم هم یه سری روایات دیگه بخونیم بحث فلسفهش رو از تو قرآن که از کیفیتش در حقیقت بحث مهمتریه یعنی کیفیت و چگونگی پوشش از اون بحث مهمتری و توی فرهنگیه به نام فرهنگ افافای همه مدلی که این حجاب به عنوان چیزی که نماد فرهنگ اجتماعی زنهای ماست خدا به خدا هم ما رو ببخش و بیاموز قلب نازعین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدارم در امر فرجش تأجیل بفرمایید خدا ما را از سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده ما را به معارف نورانی قرآن و اهل بیت عالم و عامل بگردان خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عارض و واصل بفرما مقام معظم رهبری به همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب معید و منصور بدار خب پدر مادر ما را از ما راضی و خوشنود بگردان خدا شفای عاجل و کامل به مرزای اسلام به مرزای شیعه عنایت بفرما همه گذشتگان رفتگان زبلهو و پدر مادر و معلمان همین از سال مهمان خان بیکران قرآن اهل بیت قرار بده مقام شهدا عالی سانی تر بگردان ما را هم به ایشان ملحق بفرما مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده به نبی آل الفاتحه و السلام